أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع چهاردهم از کتاب عقل و جهل اصول کافی بودیم که جناب سماعت ابن مهران از خصیصین امام صادق علیه السلام که می‌فرماد با جمعی از موالیان نزدیکان حضرت خدمتشون بودیم که صحبت از عقل و جهل به میان آمد. حضرت فرمود عقل و لشکر عقل را بشناسید و جهل و لشکر جهل را بشناسید تا هدایت شوید. ایشون میگه عرض کردم جوئل تو فداک، قربان شما گردم، ما نمیشناسیم مگر آنچه شما به ما آموخته باشید. پس حضرت فرمود ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نوره، یعنی خداوند عقل رو آفرید و او اول مخلوق از روحانیینه، از سمت راست عرش، از نور خیش. در مورد روح در دو شب گذشته بحث کردیم که روح در عوالم امکان بالاترین رتبه رو داره، روح که میگیم منظور اون حقیقت روحه و در قرآن همیشه روح واحد آمده، تنزل الملائکه و روح، یسالونک عن الروح. ارواح در قرآن نداریم. چرا؟ ملائکه جمعه ولی روح واحده، چون سنخ روح از ملائک برتره. در ملائک تکثر وجود داره، کثرت دارن فرشتگان، اما روح جنبه وحدت درش حکم فرماست که محیط به فرشتگان و همه عوالم مادون خودشه روح. در روایتی که در کتاب توحید شیخ صدوق نقل میکنه از امیر مؤمنان که حضرت از رسول خدا نقل میکنه، رسول اکرم میفرماد من به جبرئیل گفتم که آیا پروردگارت را دیده ای؟ جبرئیل عرض کرد ان ربی لا یرا، پروردگار من دیدنی نیست. گفتم پس تو وحی را از کجا میگیری؟ گفت من وحی را از میکائیل میگیرم. گفتم ایشان از کجا میگیرند؟ گفت از ملکی از فوق خود که از اسرافیل میگیرد. گفتم ایشون از کجا میگیره؟ گفت ایشون از فرشته‌ای فوق خود که روح هست. یعنی دیگه اونجا چی میشه؟ فوق مرتبه فرشتگان میشه روح، از روح میگیره و اونجا افکنده میشود در قلب او، افکنده شدنی، یقذف فی قلبه قذفا، افکنده میشود، افکنده شدنی. یعنی چی؟ یعنی اونجا در اون مرتبه دیگه روح، قرآن، وحی، کلام، امر، اینها یک حقیقتن. دیگه اونجا دوئیتی نیست بین روح و امر و کلام. خود اون روحه که تنزل میکنه و میشه وحی. حتی در مورد خود جبرئیل هم وحی چیزی جدای از جبرئیل نیست. که حالا این یه مباحثیه که دیگه جاش اینجا نیست. بحثمون در مورد روح بود که روح یک حقیقت یک پارچه است، یک حقیقتیه که محیط به همه عوالم مادونه. خب فرمود عقل اول خلق از روحانیینه، یعنی خود اون روح مراتبی داره که اینا رو شب گذشته عرض کردیم. اون عالی ترین درجه روح میشه عقل، عقل کل. عقل کل عالی ترین درجه روحه که دیگه محیطم بالکل میشه، دیگه چیزی یعنی موجودی امکانی بالاتر از عقل دیگه نداریم. چون خدا اینجا آقا میفرماد من نوره، یعنی عقل از نور خدا آفریده شده. که در مورد این کلمه من نوره هم دیشب توضیح دادیم که چرا من نوره. گفتیم نور و علم یک حقیقتن، چون همینجوری که در عالم ماده ما تا نور نباشه نمیتونیم اشیا رو ببینیم و بشناسیم، که علم نوره. روایت هم داریم العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوریه که خدا در دل هر کس بخواد میافکنه. پس علم و نور یکیه. یعنی اسم النور که یکی از اسماء اللهه، همون چیه؟ علم الهیه که عین ذات هست. باز اینجا حالا بحثایی هست که تخصصی میشه دیگه، مربوط به علم الهی و مراتب علم الهی که باید در جای خودش مطرح بشه. میفرماد عقل از یمین عرش، از نور الهی آفریده شده است. یمین عرش هم دیشب تا توضیح دادیم، گفتیم در عالم مجردات یمین و یسار نیست، چپ و راست، این جهات مال عالم ماده است. اما اون روایاتی که میگه یمین عرش یا در از تحت عرش یا یمین و یسار میاره برای عالم مجردات، گفتیم یمین اقوال جانبه اینه، یعنی قوی ترین جانب راسته، که مثلا آیه قرآن میفرماد که ولو تقول بعض الاقاویل، که اگر بعضی از گفتار رو پیامبر بخواد به ما نسبت بده، لأخذناه بالیمین، او رو از راست میگیریم، و قطعنا عنه الوتین، رگ گردنشو میزنیم. این که میگه از راست میگیریم، چون راست اون قوی ترین جانبه، به خاطر این اصحاب الیمین کتاب و دست راست میگیرن، اصحاب جهنم کتاب و دست چپ میگیرن. دست چپ رو به عالم پایینه، دست راست رو به عالم بالاست. لذا در بدنمون هم گفتیم در شریعت ما میگه از ناف به پایین با دست چپ، از ناف به بالا با دست راست. غذا میخوری با دست راست، طهارت میگیری با دست چپ، به قسمت پایین بدنت کار داری باید با دست چپ بخارونی پاتو مثلا، ولی سرت میخاره با دست راست. دست راست مال بالای بدن، دست چپ مال پایین بدن. این حکم مال عالم بالا هم هست، یعنی اون عالم بالا که یک طرف رو به مبدأ داره، یک طرف رو به عالم پایین داره. اون قسمتی که رو به عالم پایین داره رو میگیم سمت چپ، اونی که رو به عالم بالا داره رو میگیم دست راست. حالا روایت داره که میگه حوا از پهلوی چپ آدم آفریده شده. این که از پهلوی چپ یعنی اون قسمتی که رو به عالم ماده است. زن رو به عالم ماده است، یعنی اون قسمت نفس غلبه داره در زن. در مرد اون قسمت عقل، البته این مال جسمشونه نه مال روحشون. لذا زن بچه دار میشه، تکثر از جانب زن به وجود میاد، چون تکثر مال نفسه، مال مربوط به عالم مادونه، عقل مربوط به عالم بالاتره، و فیض رو نفس از عقل میگیره، نطفه رو زن از مرد میگیره. و اون بحثایی که هست و چرا زن باید در تحت تدبیر مرد باشه، که اینها برگشت میکنه به این مباحثی که حالا باید عمیق‌ترش رو در جای خودش مطرح کرد. پس اینجا که میفرماد از یمین عرش، یعنی از اون قسمتی که عرش رو به عالم بالا داره، چون عرش یک حقیقتیه که جزء وسائط فیضه، یعنی فیض رو از عالم بالا میگیره به عالم پایین میده. گفتیم در وجود ما عرش در وجود ما میشه قلب، قلب در انسان، یعنی عرش در نظام عالم مثل قلب در وجود انسانه. البته قلب نه این قلب سنوبری رو نمیگیم، ما قلب به اصطلاح حکما گفتیم روح، قلب، خیال و جسم. حقایق از روح میان به عالم قلب، از قلب میان به خیال ما، بعد از خیال به مرتبه جسم ما، که اینا رو چون شب گذشته توضیح دادیم فقط جهت یادآوری داریم عرض میکنیم. عرش در عالم خارج چنین مرتبه ای رو داره. حالا اونجایی که میگه قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش الهیه، یعنی محل نزول فیض الهیه. این یک وجهش. یک وجهش انسان کامل قلبش متحد با عرشه، چون همه موجودات در چیان حقیقتشون در عرشه. لکل عبدن تمثالون فی العرش، هر بنده یه تمثالی در عرش داره که روایتشو دیشب به طور کامل خوندیم. قلب انسان کامل عرشه که محیط به همه عالمه و فیض از او نازل میشه به عالم. حالا اون یمین عرش، اون مرتبه‌ای که عرش از مافوق خودش میگیره، عرش از مافوق خودش از کی میگیره؟ الرحمن علی العرش استوا، الرحمن اون فیض رحمانی، اون تجلی اسم الرحمانی که محیط به عرشه، لذا اون مافوق عرش فیض رو از حضرت رحمان دریافت میکنه. خب پس فرمود ان یمین العرش من نوره، عقل از یمین عرش یعنی اون قسمت اعلای عرش از نور الهی آفریده شده. خب فقال له، خداوند به او گفت ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فاقبل، خداوند به او گفت ادبار کن، پشت کن، دور شو، عقل دور شد. بعد گفت اقبل، اقبال کن، رو بیار، و عقل رو آورد. یک معناش اینه که یعنی عقل مطیع امر الهیه در هر زمینه‌ای، چه در ادبار چه در اقبال، چه بگی بیا چه بگی برو، مطیعه. در هر حالی عقل مطیع خداونده. حالا چون قسمت بعدی داره برای این تأکید میکنیم. در بلا و آسایش عقل مطیعه، یک معناش. یک معنای معرفتی داره و اون وقتی که خداوند به عقل گفت دور شو، عقل نزول کرد به عالم مادون که عالم دنیا برپا شد. بعد یعنی قوس چی؟ نزول. بعد فرمود اقبل، برگرد. برگشت که شد قوس صعود، که یعنی قوس نزول و صعود به خاطر ادبار و اقبال عقله، که در قوس نزول تنزل میکنه میشه این عالم، بعد در قوس صعود میشه گیاه، حیوان، انسان، انسان دارای عقل. عقل ترفع و پیدا میکنه، بالا میره، صعود میکنه تا میرسه به اون نقطه اول، که این دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، که انسان کامل این دایره رو کامل میکنه. به خاطر همین میگیم هیچ وقت زمین خالی از حجت نمیشه، اگر حجت نباشه این دایره برقرار نمیشه، عالم ناتمام میمونه. پس همیشه باید حجتی در میان خلایق باشه، که روایت داریم اگه دو نفر روی زمین باشن یکی از اونا حجته، اگه دو نفرم رو زمین باشن یکیشون حجته. خب بعد که این اتفاق افتاد، البته اینا که داریم میگیم زمانمند نیست ها، این نظام عالم رو داره، چون زمان مال عالم ماده است، اینا زمانمند نیست، این ادبار و اقبال، این نظام عالم رو داره تفسیر میکنه به این صورت. فقال الله تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی فرمود خلقت که خلقا عظیما، آفریدم تو را خلقی عظیم. حالا این چرا این صفت عظیم آورده شد؟ روایتی بخونیم از امام صادق، کمک میکنه اینجا. امام صادق فرمود کسی که علم بیاموزد برای خدا، به کار بندد برای خدا و به دیگران بیاموزد برای خدا، فرشتگان خدا او را در آسمان ها با نام عظیم می خوانند. به نام عظیم، چرا؟ چون عقل صفتش عظیمه. لذا بعضی از اهل معرفت گفتن اسم اعظم علمه، علم اسم اعظمه که صاحب علم رو در آسمان ها عظیم می خوانند، که دیگه عظیم تر از عقل، عقل کل نداریم. و هر کی که عظمت داره به خاطر ارتباط و بهره‌مندی از این عقل کله. هر موجودی که عقل داره، عقل شعاعی از این خورشید عقل کله. اونایی که عقل دارن، ولی انسان‌های حیوان نما رو، حیوان‌های انسان نما رو کار نداریم ما. اونی که صاحب عقله، اون عقلی هم که تعریف کردیم اینجا، که گفتیم با اون تعریف بگردی عاقل به ندرت پیدا میشه. و کرم تو که علی جمیع خلقی، و من تو را گرامی داشتم، اکرام کردم، بزرگ کردم بر جمیع خلقم. آیه قرآن چی میفرماد؟ ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را گرامی داشتیم. گرامی داشتیش به خاطر چیه؟ به خاطر داشتن عقل. البته اون بنی آدمی که عقل دارند، چون میفرماد کرم تو که علی جمیع خلقی، من تو را از جمیع مخلوقاتم گرامی تر داشتم. قال، سپس حضرت فرمود ثم خلق الجهل، بعد خداوند جهل را آفرید. من البحر العجاج ظلمانی، از دریای شور و ظلمانی. خب اینجا یک نکته لازمه که دیشبم یه تذکری بابتش دادیم. جهل، ما در فلسفه میخونیم جهل از امور عدمیه، یعنی ما به نبودن علم میگیم جهل. جهل وجود خارجی نداره که، ما نبودن علم رو میگیم جهل. مثلا انسان نادان در مقابل انسان دانا، انسان دانا یه چیزی داره که اون نادان نداره. یعنی نادان بودن یه چیز وجودی نیست که بگی من نادانی دارم، من نادانی دارم، این معنی نمیده که. نادانی نبود علمه، امر وجودی نیست، امر عدمیه. پس چجور اینجا خداوند میگه، امام باقر میفرماد خداوند جهل را آفرید؟ پس این جهل، جهل در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقل. جهل در مقابل علم داریم، جهل در مقابل عقل داریم. اینا چه فرقی میکنن با هم؟ علم دانستنه، خب، ولی آیا دانستن باعث نجات میشه؟ شما این خارجی ها، مستشرقین، اروپایی ها میان در مورد عرفان اسلامی تحقیق میکنن، نظریات ملا صدرا و محی الدین و حاجی سبزواری و فلاسفه و عرفای اسلامی رو مثل بلبل میگن برات، اما اعتقاد هم دارن؟ نه، مسیحیه برای خودش. خب پس این علم به درد این نخورد. علم داره اما نجات یافته نیست. آیه قرآن میفرماید و ازله الله علی علم، خدا به وسیله علم او رو گمراه کرد. اونی که باعث نجات علم نیست، اونی که باعث نجات عقله. حالا عقل چیه؟ عقل اون علم قرین عمله، علمی که اعتقاد انسان همراه با عمل باشه، این میشه عقل. لذا ممکنه یه آدم، یه سپور عاقل باشه اما یک پروفسور جاهل باشه. روایت خوندم، معاویه عاقل بود یا نبود؟ خیلی زیرک بود، اما روایت میگه نه، معاویه عقل نداشت. اونی که معاویه داشت شیطنت بود، چون العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. میگه عقل آنیست که به وسیله او خداوند پرستش می شود و بهشت به دست می آید، یعنی به اون ارتقا می رسه که متصل می شه به مبدأ خودش، ما عبد به الرحمن، و بعد عمل به مقتضای علمش می کنه، می شه بهشت. اون پروفسوری که اعتقاد به خدا نداره، این جاهله. جاهل در مقابل چی؟ عقل. اون جهلی که تو روایات ما آمده و در قرآن هم آمده، جهل در مقابل عقل، نه جهل در مقابل علم. جاهل عالم ممکنه باشه ولی عاقل نیست. اینجا رو دقت بفرمایید، ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیا، جهل را از دریای شور و ظلمانی آفرید. عزیزانی که در جلسات بودن میدونن ظهور علم در این عالم به صورت چیه؟ آب. آب یکی از صور علمه. لذا شما در خواب ببینی آب میخوری، یعنی علم نصیبت میشه. علم، رحمت به صورت آب در میاد که روایاتی هم در این زمینه داریم که نمیخوایم واردش بشیم. دریا چیه؟ معدن آب دیگه. میگه اما از دریایی شور و ظلمانی، یعنی علمیست تیره و شور انسانو سیراب نمیکنه، اون علم، اون جان الهی انسانو سیراب نمیکنه، اما علمه. ظلمانی هم هست چون نوری درش نیست. در خلقت عقل گفت از نور آفرید عقل را، اما اینجا فرمود چی؟ از دریای شور و ظلمانی. این بچه‌ها رو از دریایی شور و ظلمانی، یعنی نه باعث سیرابی انسان میشه و نه به انسان اون نور علم میده که جهل اونیه که طرف خیلی میدونه. ابلیس مگه کم میدونست؟ ابلیس کم میدونست؟ سهل ابن عبدالله تستری یکی از عرفای خیلی قدیمه، جو میگه یک بار شیطان رو دیدم، گرفتم ایشون رو، گفتم برای من از توحید بگو. میگه فصولی در توحید برای من گفت که اگر عرفا بودن انگشت به دهان میماندن. خب اما میتونیم بگیم شیطان عاقله؟ نه، علم داره، اما علمی که در مسیر خدا قرار نگیره میشه چی؟ ظلمانی، عجاج. اصل ماده جهل از دریای ظلمانی و شوره. شما این مکتبهای مارکسیست و نمیدونم اینا که اسم داره آخرش، کمونیست و مارکسیست و اینا رو برید کتاباشون بخونید یه مقدار. ظلمت روی ظلمت، بنده خوندم که میگم خدمتون ها، یه مدتی حال جوان بودیم دنبال این کتابای که رد و نقض این کتاب آراء ایناست، تک و توک هم توش حرفا خوب پیدا میشه ها، چون بالاخره علمه، یعنی آراء فلسفی اینا رو که نگاه میکنیم ظلمت و کدورت میباره از روش، چون انسانو به اون مبدأ نمیکشه، انسانو به طرف مبدأ راهنمایی نمیکنه. آیه قرآن، این آیه رو دو سه بار برای عزیزان تفسیر کردیم که آیه قرآن میفرماد طعامهم من ذریع لا یسمن و لا یغنی من جوع، یعنی طعام اهل جهنم از ذریعه، ذریع یه گیاه بی خاصیت، منتها شبیه گیاهان با خاصیته که شتر اونو میخوره ولی هیچ خاصیتی نداره، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه چاق میکنه نه از گرسنگی نجات میده. طعام انسان علمه، علومی هستن شبیه علمن، اما نه انسانو چاق میکنه، نه یعنی نه به کمال میرسونه، ولا یغنی من جوع، نه از گرسنگی نجاتش میده نه از فقر علمی نجاتش میده، خاصیت فقط شبیه علوم نافعه. کار جهلم همینه. حالا ببینید جهالت هایی که می کردن، روایت داره پیامبر اکرم فرموده بود عمار یاسر به دست گروهی ستمگر کشته می شود. خب عمار در جنگ صفین کشته شد، یعنی سپاه امیرالمومنین، سپاه معاویه که در رکاب امیرالمؤمنین بود، کاسه شیر آوردن براش که فرمود پیامبر به من فرموده بود که آخرین غذای تو شیره، این همون غذای آخر منه، که غذا اون شیر رو نوشید و میدان رفت و جنگید و به شهادت رسید که سرش و مقدسش از بدنش جدا کردن. این روایت پیچید تو لشکر معاویه که رسول خدا فرموده بود عمار یاسر را گروهی ستمکار میکشند. ببینید معاویه چی گفت، گفت عمار یاسر را کسی کشت که او را به جنگ آورد، علی عمار یاسر را کشت که به جنگ آورد. اگه علی عمار را به جنگ نمی آورد عمار کشته نمی شد، پس عمار یاسر را علی کشت. خب این عقل یا جهله؟ بعد امیر مؤمنان فرمود اگر اینجوری باشه پس حمزه سید الشهدا رو هم رسول خدا کشت، پس تمام شهدای بدر و احد و اینا رو هم رسول خدا اینا رو به جنگ برد، اگه اینجوری باشه که اینا میگن. خب ببین اون شیطنت هایی که معاویه میکنه علم داره، منتها جهل، یعنی وقتی در مقابل عقل قرار میگیره جهل. آبیست اجاج و ظلمانی، امام صادق فرمود شرقن و قربا، به شرق و غرب عالم برید، اما به خدا قسم که علم را نخواهید یافت جز در خانه ما اهل بیت، جز از اینجا علم پیدا نمی کنید. یمسون سماد و ینحون نحر عظیم، چسبیدن به یک رشته کوچیک آب و نحر عظیمی رو رها کردن. گفتن آقا یعنی چی؟ فرمود در خانه ما رو رها کردن، رفتن پیش ابو حنیفه ها و دیگران و دیگران و دیگران که اونام به حساب خودشون علم داشتن ولی جهل بود، چون اون علم اونها رو به مبدأ نمی کشه. خب اینجا منظور از جهل، جهل کله، منظور از جهل، جهل کله که در مقابل عقل کله. یه نکته ای رو خیلی مهمه، چون اینجا بعد از این حالا حضرت میاد لشکریان این دوتا رو بیان میکنه، میگه جهل لشکریانی داره، عقل لشکریانی داره. این قسمت تو روایت نیامده، برداشت از روایات دیگه است که اینو مقدمه میخواییم بگیم. این دوتا سپاه یک میدان جنگ دارن، این دوتا سپاه دائم با هم میجنگن، اما میدان جنگشون وجود انسانه. یعنی لشکر جهل در وجود تو میتازد، لشکر عقل هم میتازه. گناه که پای گناه که پیش میاد، دیدی دو دل میشی، برم نرم، بگیرم نگیرم، بخرم نخرم. این سپاه عقل و جهل دارن با هم میجنگن. یعنی سپاه امام حسین و یزید، کل یوم عاشورا و کل ارض کرب و بلا، یعنی همین، یعنی همه لشکریان امام حسین، لشکریان ابن زیاد هر روز در وجود تو سفارایی کردن روبرو هم تا کدوم پیروز بشن. تو وجود بعضیا لشکر امام غالب شده و این کوفه وجود اون شخص رو امام تصاحب کرده و امام شده پادشاه کشور این شخص. اما تو وجود اکثر انسان‌ها لشکر ابن زیاد غالب شده و امام رو کشته و سر از بدن امام جدا کرده و لشکریانش رو هم کشتن. تو بعضی افراد هنوز این جنگ ادامه داره، یعنی دائما اینا حمله میکنن اونا حمله میکنن، گاهی لشکر امام شکست میخوره، گاهی لشکر عمر سعد شکست میخوره. ببین تو وجود خودت کی غالبه، ببین حرکاتت، سکناتت، افعالت مورد رضایت امامت هست یا نه. هر کاری که میکنی، هر پولی که به دست میاری، هر نگاهی که میکنی، حرفی که میزنی، چون یا امام از اون کار تو راضیه یا راضی نیست. اگه راضی نیست اون لحظه تو لشکر عمر سعد ایستادی، اگر راضیه کنار ابا عبدالله ایستادی. این رمزه. پول به دستت میرسه، اگر جزو لشکر ابا عبداللهی مگه پول حرام میخوری تو؟ هزارم که احتیاج داشته باشی، نه. زن نامحرم سر راهت قرار میگیره، مگه یار امام حسین به زن نامحرم نگاه میکنه اصلا؟ نه. پست سر راهت قرار میگیره، حسادت، یعنی اموری که حسادت برانگیزه، مقام و و و و و الی آخر. اگه تو تمام حرکات و سکنات تو گفت، مخصوصا گفتاره، امامت رو حاضر دیدی و با رضایت امامت حرف زدی، اونجا لشکر امامت غلبه کرده بر لشکر ابن زیاد و عمر سعد. در غیر اون صورت تو اون لحظه امام شکست خورده. تو وجود بعضی ها که امام کشته شده، یعنی اصلا دیگه چیزی به عنوان خدا و پیغمبر تو وجودشون حکومت نمی کنه، اصلا جنگ نیست، تو وجودشون کلن کشور دست بنی امیه افتاده. کل یوم عاشورا و کل ارض کرب و بلا، یعنی چی هر روز عاشوراست؟ کجا عاشوراست؟ تو وجود من و شما. هر زمینی کربلاست، کدوم زمین؟ زمین نفس من و شما. خب و این لشکر عقل و جهل گاهی وقت میگیم لشکر رحمان و لشکر شیطان، گاهی وقت میگیم لشکر عقل و لشکر جهل، که حالا یکی یکی سپاهیان اینا رو میخونیم، لشکریان اینا رو میخونیم، ببین کدوم از اینا تو وجودت هست. چون میگه این لشکریان، این لشکریان در وجود نبی یا وسی کاملن، یعنی انبیا و اوصیا تمام این خصوصیات درشون هست، و اون یکی یعنی لشکر جهل تو وجود اینا هیچ کدومشون نیست. مؤمنین دیگه کم و زیاد دارن، یعنی یه مقدار از لشکر عقل، یه مقدار از لشکر جهل، اینا رو بشناس تا با اینا مبارزه کنی، اون بدا رو از مملکت وجودت بیرون کنی. اگه راست میگی، میگی آقا اگه بودم تو رو یاری میکردم، آقا میگه الان هستم من. شخصی میگفت توی حالتی دیدم امام بدنش غرق تیره، گفتم ای وای ای بیداد. گفتن چرا داد و بیداد میکنی؟ گفتم امامم تیر خورده. گفتن تو این تیرها رو زدی؟ گفتم من زدم. گفتن بله، هر گناهی که تو میکنی یه تیر به بدن امامت میزنی، هر گناهی که میکنی تو یه بد تیر به بدن امامت میزنی. اگه واقعا میگی بودم یاری میکردم، الان میگه هستم. اینکه آقا فرمود هل من ناصر ینصرنی، حرف امام مثل قرآنه، مرتبه نازله قرآنه، همیشه هست. همیشه امام میگه هل من ناصر ینصرنی، کسی هست منو یاری کنه؟ بعد امام وقتی وجود تو تمامه، خیالت، عقلت، فکرت، دستت، زبانت، امضا کردنت، گرفتنت، دادنت، همه بشه در تحت تصرف امام، اون موقع است که اون شخص امامش براش ظهور میکنه. یعنی ما دو جور ظهور داریم، یه ظهور عام داریم که حضرت میاد در جامعه اسلامی حکومت تشکیل میده، این ظهور عامه. یه ظهور هم داریم، ظهور خاص که برای اولیاء خداست، که امامشون براشون ظهور میکنه. حالا امام براش ظهور میکنه چی میشه؟ این چیا میبینه؟ و این چه انسانی میشه؟ اینو دیگه در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. خب حالا این قسمت دیگه هم از حدیث رو بخونیم تا به اون قسمت لشکریان برسیم، که انشاءالله دیگه میمونه برای انشاءالله هفته آینده. خب بعد حق تعالی فرمود، خداوند امام باقر، امام صادق فرمود خداوند جهل را آفرید از دریای شور و ظلمانی، فقال له ادبر، گفت دور شو، فادبر دور شد، ثم قال له اقبل فلم یقبل، به عقل گفت، به جهل گفت دور شو، جهل دور شد، بعد گفت نزدیک بیا، دیگه نزدیک نیامد. یعنی ادبارو گوش کرد، دور شدن رو، اما دیگه نزدیک نرفت. یعنی اونایی که اهل جهلن دیگه به خدا تقرب، یعنی کاری نمی کنن که به خدا تقرب پیدا کنن، دنبالش هم نیستن اصلا، اونایی که به صفت جهلن. چون جهل دیگه قسمتو گوش کرد که ادبر دور شو، اما اقبل رو دیگه گوش نکرد. دور شدن، دور شدن از جوار قرب الهیه، دور باش و گوش کرد، اما گفت بیا نزدیک دیگه گوش نکرد. فقال لهو استکبرت فلعنه. خداوند فرمود تکبر میکنی، چون گوش نمیکنه به امر الهی دیگه، پس لعنت کرد او را. همون جوری که شیطان وقتی خداوند گفت سجده کن آدم رو سجده نکرد، حق تعالی فرمود استکبرت تکبر میکنی. همینو در مورد جهل آورده تو این حدیث. فلعنه، پس خدا او رو لعنت کرد، همون جوری که شیطان رو لعنت کرد، که لعنت در مقابل چیه؟ رحمته. که اینم حالا باز یه بحثی داره که میگذریم ازش. ثم جعل للعقل خمسه و سبعین جندا. بعد خداوند قرار داد برای عقل 75 سرباز. جند یعنی سرباز. 75 سرباز قرار داد براش. چرا 75؟ چرا لشکر عقل 75 نفرن؟ یعنی 75 سربازن، نفر که مال انسان میشه. این عدد از اون حقایقیه که صاحب مقام عصمت عارفه به اونه. چرا 75؟ این چیزی نیست که از اون علوم شهودیه که به شهود میبینه که عقل 75 شأن داره. همون جوری که در مورد ایمان داریم که میگه ایمان 70 شعبه دارد. شعب ایمان 70، 70 خورده. شهدای کربلا چند نفرن؟ 70 خورده. اون کسانی که سوار شدن بر کشتی حضرت نوح 70 خورده بودن، که ان الحسین سفینتون نجات، حسین کشتی نجات دیگه. کشتی نجات حضرت نوح رو 70 خورده سوار شدن، که از قضا در روایات ما داره اون جایی که کشتی نوح نشست یه شهری بنا کردن به نام سمانین. سمانین یعنی 80. به نام سمانین شهری بنا کردن که از قضا در ترکیه فعلی یه جایی هست که در کوههای آرارات که میگن کشتی نوح اونجا نشسته و فسیل‌هایی ازش پیدا کردن، شهری روستایی در همون نزدیکی هست به نام تمانین. تمانین نقطه، سه تا نقطه کنی میشه چی؟ میشه سمانین، که درش الانم میگن اون روستا، در جایی میخوندم که الانم اونجا به همون اسم تمانین هست. در زمان حضرت نوح وقتی کشتی نوح رو حضرت نوح بنا کرد، اسامی 5 تن رو به روی کشتی نوشت. حالا تو بعضی از روایات داره 5 میخ نصب کرد به کشتی به اسم 5 تن، در 5 قسمت کوبید. بعضی روایات داره اسامی رو نوشت، که در کتابی میخوندم که این قسمتی از کشتی نوح رو پیدا کردن شکلی به صورت 5 دستی که 5 انگشت داره، حتی شبیه به دست، نه اینکه دست باشه، که روی هر قسمتی یه اسمی نوشته شده بود، که خطشناسای دنیا وقتی ترجمه کردن معانی اونها همون معانی اسامی پنجتن آل عباس، معانی اسامی پنجتن آل عباس که حالا روایت داریم وقتی حضرت نوح این اسامی رو به کشتی نصب می کرد، به نام حسین که رسید قلبش شکست و حزن برش مستولی می شد. از جبرئیل سؤال کرد که من هر کدوم از این نام ها رو که می خونم یک بهجت و سروری منو می گیره، اما این نام چرا اینجوریه که وقتی این نام رو میبرم قلبم میشکنه؟ بعد روایت داره حضرت جبرئیل برای جناب نوح واقعه کربلا رو تعریف کرد. یا ابا عبدالله، هیچ پیامبری نبود که بر ابا عبدالله گریه نکرده باشه. ای کسی که آسمان زمین بر تو گریه کردن. تو زیارت زیارت حضرت میخونیم ای کسی که ماهیان دریا بر تو گریه کردن، ای کسی که وحوش بیابان بر تو گریه کردن، ای کسی که دریاها و کوها بر تو گریه کردن، ای کسی که درختان بر تو گریستن، ای که فرشتگان آسمان برای تو گریه کردن، ای که حوریان جنان برای تو گریه کردن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ابا عبدالله قتیل الابرس. خود حضرت فرمود انا قتیل الابره، من کشته عشق چشمم. یعنی کشته ایم که با عشق چشم قرینم. 1400 سال دارن بر ابا عبدالله گریه میکنن. خودت نگاه کن، از کودکی مصیبت ها رو شنیدی و گریه کردی، بازم که میشنوی گریه میکنی. یا ابا عبدالله. اما من یه نفر رو میشناسم، این اونقدر بر ابا عبدالله گریه کرد تا جان داد. میدونی کیه؟ این دختر 3 ساله ابو عبدالله. به 40 روز نرسید اونقدر گریه کرد، میگفت ابا ابا بابا بابا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعد ما حاط به
الحجت ابن الحسن زلماتك جان تو رو به جان عمه کوچولو درغای خاتون تو رو به جان زساله ابا عبدالله آقا جان یه نگاه عنایتی هم به ما کن آقا اگه شما یه نگاه کنی گناهان ما آمرزیده میشه آقا آقا جان آقا جان اگه شما به ما نگاه کنی ما سعادت من میشیم آقا ای ابن الحسن ای ابن الحسن ای ابن الحسن فرمودی بر مصیبت اسارت عمم زینب خون گریه می کند یا زاه و زبا یا زاه و زبا آقا امشب روزه اسرای شامو می خواهیم بخون آقا به احترام عمه جان دون زینب یه نظر لطفی کنید آقا جان یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن آقا جان میدونم من لیاقت ندارم اما به حرمت خوبانه به حرمت پاکانه آقا جان آقای ابن الحسن اگه دل تو شکستم معذرت میخوام به خدا نمیخواستم دل شما خدا قصدم آزار شما نبود آقا دم زد، دنیا فریبم داد فراموش کردم. آقا تو رو به سزاله حضر ببر، یبلال ازد، یبلال ازد، یبلال ازد، یبلال ازد، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء، تو رو خدا دلتو ببر گوشه خرام شهر، رقی الهی من، رقی
Hello.
هرچی خانوم زینم نوازشش میکرد، گفت دلم از قصه دیگه وا نمیشه، دلم از قصه دیگه وا نمیشه. عمه خوب Ha ha ha. مولاتی رو گیر، مولاتی رو گیر، مولاتی رو گیر، مولاتی رو گیر،
کوچولوشو بری ببینی
مولا تیر و غیه، مولا تیر و غیه، مولا تیر و غیه.
حضرت زینب وقتی میرن در از شام، گفت اهل شام ما یه امانتی اینجا گذاشتی.
مولا
مگه نمیخوای رقیه پیش بابا حسین شفاعتت کنه؟
مولا تیر رقیه، مولا تیر